ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. استاندار فارس میگوید اوضاع در کازرون تحت کنترل است. وزارت اطلاعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس از دو تابعیتی ها را غیر منصفانه خواند. و صد کارگر کارخانه فیلتر البرز در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. اسماعیل تبادر استاندار فارس روز پنجشنبه با تایید کشته شدن یک نفر در شهر کازرون گفت که اوضاع تحت کنترل است. با این همه وی در ادامه افزود که درگیری‌های پراکنده همچنان وجود دارند. اما به گزارش شبکه‌های اجتماعی جو شهر کازرون امنیتی است و نیروهای امنیتی و انتظامی حضور گسترده‌ای در این شهر دارند. اسماعیل تبادر در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تجمع چهارشنبه شب در کازرون را غیر قانونی توصیف کرد و گفت کسانی که در تجمعها شرکت کرده یا افراد را برای شرکت در چنین تجمعهای تحریک کرده اند هواخواه مردم این شهرستان نیستند. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، اسخر مسعودی نماینده مجلس از نیریز و استهبان روز پنجشنبه گفت نارامی های کازرون به توصیف او روال عادی ندارد و مسئولان قول داده بودند که مشکلات را حل می کنند. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در تجمع و تظاهرات شبانه مردم کازرون در اعتراض به تقسیم این شهرستان به دو قسمت مجزا دست کم 3 غیرنظامی کشته شدند. گزارش های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین حاکی از زخمی شدن تعدادی از تظاهرات کنندگان و نیز بازداشت 10 تن از آنان است. در همین بخش خبری تحلیلی در رابطه با تحولات کازرون بیشتر خواهید شنید. وزارت اطلاعات در نامه‌ای به گزارش تحقیق و تفحص از دو تابعیتی‌ها از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس واکنش نشان داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزارت اطلاعات با اشاره به همکاری‌های این وزارتخانه با هیئت تحقیق و تفحص مجلس درباره دو تابعیتی‌ها نوشت که پیشتر گزارش داده بود که 210 تن به دلیل دو تابعیتی بودند و اقامت از نوع گرین کارتی رد صلاحیت شدند، ولی در گزارش آن کمیسیون گفته شده است که طی 2 سال گذشته 210 مدیر دو تابعیتی در نظام شناسایی شدند. در این نامه که به علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس نوشته شده، اتهام مسامحه و عدم همکاری وزارت اطلاعات با کمیسیون مجلس در مورد دو تابعیتی ها غیر منصفانه و جهتگیرانه توصیف شده است. موضوع مدیران دو تابعیتی در سالهای اخیر بارها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح شده و برخی از محافظه‌کاران و همچنین مقام‌های قضایی مسئولان ایرانی دارای تابعیت مضاعف را یکی از مهمترین کانال‌های نفوذ نام برده و خواستار برکناری آنها شدند. و سرانجام این که حدود 100 کارگر کارخانه فیلتر البرز روز پنجشنبه در اعتراض به آنچه بلا تکلیفی در وضعیت شغلی و پرداخت نشدن مطالبات خود نامیدند در مقابل استانداری قزوین تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا دست کم 2 ماه حقوق کارگران پرداخت نشده و مدیران شرکت از اوایل سال جاری اقدام به اخراج تعدادی از آنان کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزد به یکی از مهمترین مشکلات کارگران در ایران تبدیل شده و این موضوع اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. از جمله 100 تن از کارگران خدماتی و پسامند شهرداری آبادان روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 5 ماه دستمزد خود در مقابل ساختمان شهرداری مرکزی این شهر تجمع کردند. شنونده مشروع اخباری بودید از ایران. ساعت 4:04 است به وقت ایران. به سراغ یک گفتگو بریم. در ابتدای خبرها وعده دادم که بیشتر خواهید شنید از تحولات در رابطه با کازرون. همکارم آرش حسنیا در استودیو همراه با من هست، پیگیر این تحولات هست. آرش، آرش، آیا اخبار تازه تری در رابطه با وقایع دیشب کازرون داریم؟
اخبار جدیدتر براتون میگم، اما روایت رسمی رو بگم که یک کشته تایید شده و 6 زخمی است، اما روایت غیر رسمی و تایید نشده 3 کشته است و تعداد زخمی های بیشتر. البته آقای هادی پژوهش جهرومی، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، در گفتگویی که با ایرنا کرده که به وقت ایران ساعت 3 بوده این گفتگو، جزئیات بیشتری را از اتفاق دیشب اعلام کرده که خب روایت رسمی یک مقام مسئول هست از این روایت. گفته که 2 نفر از عوامل نیروی انتظامی دیشب زخمی شدند و 9 حمله کننده به مقر پلیس، اونطور که آقای پژوهش جهرومی گفته، جزو زخمی شده ها بودند که یکی از این زخمی شده ها گفته در راه انتقال به بیمارستان، که ظاهرا تعدادی رو به بیمارستان های در شیراز منتقل کردند، فوت کرده. یعنی یک کشته رو به این ترتیب با جزئیات بیشتر تایید کردن، اما خب 2 زخمی هم الان میدونیم که از عوامل نیروی انتظامی هستند. اما جالب توجه اینه که ما خبرهای غیر رسمی داشتیم از شنونده هامون و مخاطبای رادیو فردا که میگفتن کماکان جو امنیتی در شهر حاکم هست، استقرار نیروی پلیس رو برای ما گزارش کردن، همینطور اختلال در تماس‌های تلفنی به ویژه تلفن همراه و خطوط اینترنتی رو برای ما گزارش کردن. آقای هادی پژوهش جهرومی، معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس، در این گفتگوشون با ایرنا که همونجور که گفتم ساعت 3 بعد از ظهر هست به وقت محلی ایران، تأیید میکنه که همچنان در شهر تلاش برای شکلگیری تجمعات اعتراضی هست، چیزی که روی شبکه‌های اجتماعی هم ما نشانه‌های از اون رو می‌بینیم، از ویدیوهایی که هست که گویا باز هم مردم در خیابون‌ها هستند و تلاش دارن می‌کنن که اتفاقاً اجتماع بزرگتری رو رقم بزنن، که اینجا آقای پژوهش جهرومی تایید می‌کنه که این اتفاق داره می‌افته، البته که میگه تحت کنترل پلیس و نیروی
در اومده. یکی از دلایل، در واقع تنها دلیل این تجمعات و اعتراضات این هستش که مردم شهرستان کازرون به این اعتراض دارند که قرار هست که این شهرستان به 2 قسمت مجزا تقسیم بشه. این تنها طرحی هست در وزارت کشور، هنوز اجرایی نشده. آرش، با هم صحبت می‌کردیم و راجع به تاریخچه این تقسیمات که پیش از این هم در ایران ما شاهد به خشونت کشیده شدن این طرح‌ها بودیم در مناطق مختلف ایران. میخوای یک نگاهی بندازیم به تاریخچه یا اون چه که اتفاق افتاده در مورد تقسیمات کشوری؟
آره، همیشه این بحث تقسیمات کشوری در ایران مسئله ساز بوده. به نظر میرسه که مهمترین دلیلش که خب توی همین بحث اخیر کازرون هم مطرح شده، حالا علاوه بر رقابت‌های محلی و بحث‌های حیثیتی که ما مثلا بخش‌هایی ارتقا پیدا می‌کنن به شهر، شهرهای ارتقا پیدا می‌کنن به شهرستان، که خب برای اونهایی که این اتفاق براشون میفته اتفاق جالب توجهی است، یا مثلا استانهایی که پیش از این هم مثلا سر ماجرای استان شدن قزوین، استان یا بحث سبزوار، اسلام شهر، اینا همه نمونه هایی است که پیش از این هم شاهد چنین اتفاقاتی بودیم. از اونجایی که تمام منشأ ثروت در ایران از نفت تأمین میشه، حالا تمام اگر نگیم بخش عمده ای بالای 80 چند درصد، بحثایی هستش که از بودجه های دولت نشأت میگیره، این تقسیمات کشوری و ارتقای بخش ها به شهرها، شهرها به شهرستان ها و شهرستان ها به استان های مختلف، در واقع یک جنبه اقتصادی و معیشتی هم برای مردم اون استان ها داره. چه اون شهرهایی که کوچکتر میشن از بابت جدا شدن بخش های ازشون، که خب معترضن الان مشخصا مردم کازرون که میگن چرا این بخش ها میخواد از ما جدا بشه یا این شهرها از ما جدا بشه، و چه در طرف مقابلش اون اهالی اون شهرهایی که از بابت شهرستان شدن، از بابت اینکه بخششون شهر میشه و ارتقا پیدا میکنه، خب خوشحالن که به هر حال اولا که یه اشتغال ایجاد میشه، یه سری مسئول درست میشه، فرماندار، استاندار، معاون، راننده دارن، آبدارچی دارن، نمیدونم خدمات دارن، خب این یه سری شغل میشه. یه سری هم این هستش که شما ردیف بودجه خواهید داشت در بودجه های سالانه که خب این اتفاق به نظر میرسه برای اونها اتفاق مناسبی است. نکته جالب توجه در اعتراض های کازرون این هست که ما از طرف موافقان، یعنی اهالی شهرهای کوهمر نودان یا همین قائمیه که بعد از در واقع اخیراً قائمیه نامیده میشه، یا چنار شاهیجان، از اونا ما فعالیت خاصی رو نمیبینیم، یعنی قاعدتا اونا چون موافقند و داره ارتقا پیدا میکنه شهرشون به شهرستان و اینها،
اما
یعنی تجمع حمایتی رو انجام نمیدن، فقط کازرونی ها هستند که تا اینجای کار اعتراض میکنن به جدا شدن اونها. این هم از نکات جالب توجه است، شاید اونها منتظرند که خب اون تصمیم پیش بره. اما همونطور که اشاره کردی و نکته مهمی هست سمیرا، این هستش که هنوز اون اتفاق اصلا در سطح کارشناسی است و شورای تقسیمات کشوری در حال بررسی است و این راه طولانی داره برای اینکه این اتفاق بیفته. بعد از وزارت کشور تازه نوبت هیئت دولت هست.
خیلی ممنونم، همکارم آرش حسنیا بود با آخرین تحولات مربوط به کازرون. اما به یک گزارش دیگه بپردازیم در رابطه با عراق. بنابر گزارش برخی منابع، ائتلاف به رهبری مقتدا صدر با تصاحب 54 کرسی در صدر انتخابات پارلمانی عراق قرار گرفته. در همین رابطه همکارم رضا جمالی گفتگویی انجام داده با علی سردزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب مقیم آلمان، و نخست ارزیابی او را جویا شده درباره دلایل پیروزی ائتلاف جریان صدر.
علتش فکر میکنم که دو چیز هستی که وجود فساد بسیار زیاد در دستگاه دولتی عراق، چون فسادی که در عراق وجود داره در خیلی از کشورها بی‌نظیر هست. دوم اینکه نفوذ خارجی ها در عراق، یعنی هم ایران هم آمریکا، و مقتدا صدر با اتخاذ این موضع که من هم با فساد میخواهم مبارزه کنم و هم با نفوذ ایران و آمریکا میخواهم مبارزه کنم و علاوه بر این میخواهم تقسیم قدرت رو بر اساس طائفی، اون چیزی که عراقی ها میگن، یعنی بر اساس وابستگی به سنی بودن، شیعی بودن، کرد بودن رو میخوام از بین ببرم و اون کسی که لایق تره یک حکومت تکنوکرات تشکیل بدم. این دلایل باعث پیروزی آقای صدر شد، به خصوص موضع به اصطلاح فاصله گرفتن از ایران خیلی خیلی تاثیر داشت. این که گروه های دیگری هم، آقای العبادی هم که گویا نفر دوم شده، در حقیقت فاصله ای که گرفته در یک سال اخیر به صورت بسیار ملموسی از ایران و اینکه سعی کرده یک موضع بینابینی ایجاد بکنه، هم استقلال عراق حفظ بکنه هم اینکه ایران رو ناراضی نکنه، باعث شده که نفر دوم بشه.
آقای صدرزاده، برخی گزارش ها حاکی از حضور قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق هست برای آنچه که گفته شده نظارت او بر تشکیل دولت آینده در عراق. اگر این خبر درست باشه، آقای سلیمانی در عراق چه دستور کاری رو داره دنبال میکنه؟
من فکر میکنم که الان مبارزه در درون این گروه هایی که وارد پارلمان شدن انجام گرفته که چه ائتلافی به وجود بیاد و کی نخست وزیر بشه و کی دولت داشته باشه. آقای مقتدا صدر برنده این انتخابات اعلام کرده که به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران نمیخواهد وارد ائتلاف بشه، یعنی با آقای عامری و آقای نوری المالکی حزب الدعوه. ولی آقای عبادی همونطور که گفتم نخست وزیر فعلی، یک فاصله های ملموسی با ایران گرفته، مثلی که آقای صدر حاضر است با آقای عبادی و جریان عمار حکیم، جریان حکمت، با اینها یک ائتلافی تشکیل بده تا بتونه یک ائتلاف به اصطلاح فاصله دار از ایران تشکیل بده. ایران این خطر رو میدونه و من فکر میکنم وجود آقای قاسم سلیمانی در عراق درست هست. ایشون هم رفته اونجا که یک ائتلافی درست کنه از آقای مالکی، هشت شعبی و اتحادیه میهنی کردستان که به ایران نزدیکی داره، و آقای عبادی که 100% مخالف ایران نیست. به هر حال آقای عبادی به اصطلاح وزنه ای شده که هر دو طرف دارن به طرف خودشون میکشن. بایستی منتظر بود ببینیم کدام یک طرف از این دو طرف پیروز میشن. فکر میکنم حضور آقای سلیمانی به خاطر این است که یک ائتلاف طرفدار ایران تشکیل بده.
آقای صدرزاده، در صورت موفقیت جریان مقتدا صدر به تشکیل دولت در عراق، آینده مناسبات ایران و عراق رو چگونه پیش بینی میکنید؟
مقتدا صدر در مورد ایران کم کم داره به یک مواضع واقع بینانه میرسه، یعنی در حقیقت میخواهد فاصله عراق رو از عربستان سعودی و ایران به طور مساوی بکنه، یعنی نه رابطه رو با ایران تیره بکنه، نه مثل آقای نوری المالکی و یا هشت شعبی در حقیقت فرمانبر ایران باشه و به یک روابط معقولی با ایران برسه، در پی تیره کردن نیست. ولی سوال این است که ایران با رابطه معمول با عراق رضایت خواهد داد یا اینکه تصورش از عراق یک حکومت دست نشانده است. بایستی منتظر بشیم که ایران تا چه حد عراق آینده رو میپذیره. مقتدی سعد گفته ما رابطه دوستانه با ایران خواهیم داشت ولی فاصله با ایران خواهیم داشت. اینکه ایران این رو میپذیره، این هم در چنین شرایطی که هم در سوریه در تحت فشار هست، هم با رفتن آقای ترامپ از برجام تحت فشار هست، هم فکر میکنم مسافرت آقای ظریف به اروپا اون چنین دستاوردی نداشته. بنابراین در این موضع ضعیفی که ایران قرار داره، اگر ائتلاف مقتدی صدر و تا حدودی مخالفین ایران تشکیل بشه، عکس العمل ایران چه خواهد بود پیش بینیش مشکل هست.
اظهارات علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب رو میشنیدی درباره دلایل پیروزی ائتلاف جریان صدر در انتخابات عراق. تا ساعت 4:30 و سرخط خبرها.